آزادی
مجله شامگاهی. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه 19 مارس سال 2012 میلادی است. تا در دوشنبه نه شب در ابتدا سرخط اخبار. برفی زیاد در تاجیکستان کار و زندگی مردم را مشکل کرد. رئیس جمهوری فرانسه خونریزی در شهر تولوز را فاجعه ملی خواند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تاجیکستان سفر میکند و پایتخت سوریه شاهد درگیری شدید میان سربازان و شورشیان شد. تفصیل خبرها. برفی ناگهانی و زیاد در اکثریت مناطق تاجیکستان کار و زندگی مردم را سخت کرد. در پایتخت شهر دوشنبه مقامات مجبور شدند سربازان را برای پاکاری و امین نگه داشتن درختان از شکستن سفر برکنند. حرکت نقلیات در راه ها مشکل شد و برف در راه اصلی تاجیکستان را بست. عارف جان نازیموف سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده در این باره بر رادیو آزادی گفت:
فاینی هول شهرهای دوشنبه خوجند و ولایت مختار کوهستان بدخشان وقتا محکم بوده، در این شهرها کارهای زیادی به سمون رسانده می شود.
در بدخشان بر اثر برفی زیاد و بهمن یک نفر کشته و چندین خانه ویران شده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیمه های ماه اپریل به دوشنبه سفر کرده و مسائل همکاری نظامی کشورش با تاجیکستان را بررسی میکند. به نوشته خبرگزاری، در جریان دیدارهای سرگئی لاوروف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همراخان ظریفی وزیر امور خارجه، شرایط حضور دیویزیه 201 و استفاده از فرودگاه هوایی عینی در حاشیه شهر دوشنبه بررسی خواهد شد. تاجیکستان روسیه دیرباز سری این دو پایگاه مذاکرات دشواری دارند و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه وعده داده بود که دو کشور قرار است در سه ماهی اول سال 2012 قرارداد درباره حضور 49 ساله دیویزیه 201 روسیه در تاجیکستان را امضا کند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه خونریزی و قتل چهار نفر از جمله سه کودک در نزد یک مکتب یهودیان در شهر تولوز را به شدت محکوم کرد و آن را فاجعه ملی خواند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه میگوید حمله در نزدیکی یک مکتب یهودیان که چهار کشته به جای گذاشت فاجعه ملی است. نیکولا سرکوزی بعد چند ساعت از این حمله از جای حادثه دیدن کرد و از جمله گفت:
این یک وحشت است، یک فاجعه است. من نمیدانم چی میتوانست سبب های این حادثه شود. من تصور کرده نمیتوانم که یک نفر میتواند انسان ها را در نزد مکتب بکشد، در مکتب کودکان یهودی. این یک فاجعه است.
نیکولا سرکوزی می افزاید میانی این حمله و دو حمله دیگر که در آن سه سرباز فرانسوی کشته شده اند شباهتی تکان دهنده دیده می شود. دادستان های فرانسه در رابطه با این حمله ها در شهر تولوز پرونده جنایی باز کرده اند. در حمله روز دوشنبه یک فرد مسلح موتورسیکل سوار، یک کودک 3 ساله، یک کودک 6 ساله و یک کودک 10 ساله را همراه با معلم 30 ساله آنها به قتل رساند. دادستان تولوز میشل ولت درباره این حادثه گفت:
این مرد از موتورسیکلش پایان آمده در بیرون از مکتب به سوی هر کسی که پیشش بود تیر انداخته، از هم کودک و هم کلان سالان. کودکان تا داخل مکتب تعقیب شدند.
حالا پلیس فرانسه در پی فرد موتورسیکل سوار است که بعدی تیراندازی از جای حادثه فرار کرده است. پیشتر از این در روز پنجشنبه هفته گذشته یک مرد موتورسیکل سوار در دو حمله علیحده سه سرباز فرانسوی را کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده بود.
در پایتخت سوریه شهر دمشق درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان ادامه داشته است. بنا به گفته فعالان مخالف دولت، بعد از آغاز تظاهرات ضد حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در یک سال پیش، این بار اول است که دمشق شاهد چنین درگیری‌های شدید می‌شود. حادثه در ناحیه المزه دمشق به وقوع پیوسته است که آنجا چند تاسیسات امنیتی جایگیر است. سازمان ناظر حقوق بشر در سوریه که در لندن قرارگاه دارد می‌گوید در این درگیری‌ها 18 سرباز دولت مجروح شدند. در عراق روز دوشنبه ده ها هزار نفر با طلب شرایط زندگی بهتر رهپیمایی کردند. رهپیمایی در شهر بصره در روز نهمین سالگرد آغاز جنگ بر رهبری آمریکا در عراق صورت گرفت که در این جنگ به حکومت طولانی صدام حسین در عراق خاتمه داده شد. تظاهرگران که پیروان مقتدی صدر روحانی شیعه مذهب ضد آمریکایی بودند، از جمله درباره بیکاری زیاد، فساد و وضع بدی زیربنیان‌ها و رکود اقتصادی در عراق صدا بلند کردند. یک پژوهشگاه در شوئد گزارش تازه درباره معاملات با سلاح در سراسر جهان آن را نشر کرد که نشان می‌دهد کشورهای جهان برای هرچی بیشتر مسلح شدن دست و آستین برزدند. در این باره همکارم خورشیدی همدم گزارش می‌دهد.
پژوهشگاه صلح استکهلم در سوئیس در یک گزارش این نوه گفته است از سال 2007 تا سال 2011 تقریبا 10% تمام واردات سلاح جهان به هند راست آمده است و این کشور اکثرا از روسیه و بریتانیا و اسرائیل اسلحه وارد کرده است. پژوهشگاه صلح استکهلم یک نهاد مستقل است که مسائل نظارت سلاح و صلح در جهان را تحقیق میکند. پژوهشگاه صلح استکهلم میگوید اگر هند بزرگترین وارد کننده سلاح در جهان شده باشد، رقیبی آن پاکستان در مقام سوم است و از حجم تمام سلاح‌های فروخته شده در جهان 5%ش را پاکستان خریده است. از جمله از چین تعداد زیادی هواپیماهای جنگی خریده و مثل هند همچنان تعداد زیادی تانک هم درخواست کرده است. چین که از سالهای 2006 تا سال 2007 مشتری بزرگترین سلاح در جهان بوده است، حالا در مقام چهارم است. با گفته پژوهشگاه صلح استکهلم، از سال 2007 تا سال 2011 30% اصلی فروشی جهان مال آمریکا بوده است و 80 کشور هم از ایالات متحده اسلحه خریده‌اند. روسیه همچنان 24% اصلی فروشی را در جهان تولید کرده و از آن به چین وارد کرده است. دیگر از مشتریان سلاح روسی سوریه بوده است که واردات سلاح آن 600 مرتبه افزوده است. با گفته پژوهشگاه اگرچه این سلاح‌ها در جنگ فعلی در سوریه استفاده نمی‌شوند، اما قدرت ارتش سوریه در حمایت از حمله خارجی را بالا برده است.
رادیو آزادی رو میشنوید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در پیام تبریکی به مناسبت جشن نوروز به مردم ایران خوشی آرزو کرده است. در بیانیه خانم کلینتون آمده است ایالات متحده در استقبال فرصت‌های نوی سال نو و امکانیت پیوندهای خانوادگی و دوستی به شما میپیوندد. عین زمان خانم کلینتون گفته است کشورش همچنان به عهد خود در حمایت از حقوق انسان، آزادی بیان و رشد صلح و پیشرفت صادق است. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل نیز در یک حرکت نادر ایران را با رسیدن جشن نوروز تبریک گفته و خواهان صلح و همزیستی شده است. عین زمان تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و همین گونه آمریکا بنابر برنامه‌های اتمی ایران اوج گرفته است. و در جریان نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مسکو مسئله تجدید ساختار این سازمان بررسی شد. مقامات بلندپایه تاجیکستان و روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان موافقت کردند مسئله مذکور در نشست‌های بعدی نیز بررسی شود. با گفته تحلیلگران با انتخاب دیگرباره ولادیمیر پوتین به مقام رئیس جمهوری روسیه، این کشور سعی دارد تلاش‌ها برای حمایش کشورهای سابق شوروی را بیشتر کند. تحلیلگران اتحادیه اروپا را از سازمان‌های بی‌حاصل می‌نامند که برای همگرایی اقتصادی کشورهای عضوش کاری جدی انجام نداده است. و در آلمان امروز محاکمه شخصی شروع می شود که اعترافات او دایر به عملهای تروریستی در سال 2010 کشورهای اروپایی را به ترس و تهلکه انداخت. احمد ولی صدیقی یک افغان مقیم آلمان بعد بازداشتش در افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی به آنها اطلاع داده است که گویا سازمان تروریستی القاعده قصد دارد در چند شهر اروپا حمله های تروریستی انجام دهد، اما هیچ گونه چنین حمله صورت نگرفت. چون علی عزیز برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفا سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
آهوی بخارایی از کی باید روادید سفر به ازبکستان را بگیرد؟ میدانهای مینا و مرزهای سیمخورپیج سرشماری آهوی بخارایی در وادی زرفشان را کاهش داده است.
برای سرحت بستگی آقا سیمخور خانم بود، البته از سیمخور گذشته میدوند. بزر از این دایره گذرده دایره سیمخور نیست. پرابلم هست برای
گیم. دروی سیمزی، امین نمود مثلا پنشکن به سرازم ده. یک سولیشنوما یا شفتنوما شد نردر کن، بینی توشکستان و ازبکستان. برای سیمزی امین نمود که کتابی سرخی بین خلقی و دفت شده. و یک تریتوریو نمیستد. برای زیستش 300-400 کیلومتر کوادراتی در کن. یعنی اگر جمهوری دیگر جمهوری رو میذارد.
شنونده عزیز و ارجمند رادیو آزادی هستید. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. بعضی از احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند از وضع سیاسی و اجتماعی در کشور قناعتمند نیستند. زمستان طولانی ذخیره های خوراکی مردم در روستاهای تاجیکستان را کم کرده است. قدیمگرایی در انتخاب کادرها مشکلی که مانع رشد تاجیکستان می شود و آهوی نادری بخارایی قربانی دیگر سیاست یا مناسبت بدی تاجیکستان و ازبکستان. در یک نشست در شهر دوشنبه، حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان از جمله انتخابات آینده ریاست جمهوری در کشور را بررسی کرده است، اگرچه هنوز یگان حزب از شرکت خود در انتخابات آینده درک نداده است. رحمت الله زایروف رئیس این حزب از جمله خواسته است تا حکومت تاجیکستان با اصلاحات لازم در قانون‌گذاری ها برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در سال 2013 را ضمانت دهد. دیگر خواسته های حزب مذکور را از همکار ما در دوشنبه برات یوسفی میشنوید.
حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان وضعیت سیاسی و اجتماعی تاجیکستان را کاملا غیر قناعت بخش می شمارد. رحمت الله زایروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در پی جلسه شورای این گروه سیاسی با آزادی گفت که حزب زیر رهبری او در پیش آمدن وضعیت غیر قناعت بخش کشور حکومت تاجیکستان را مسئول می داند. زایروف می گوید بدون ورود تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات و به ویژه حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون های انتخاباتی پیش بر نامزد به انتخابات پرزیدنتی سال 2013 معنا ندارد. با گفته او مسئله دیگری که هم مورد نگرانی و در جلسه ریاست شورای سیاسی حزبش مورد بررسی قرار داشته است، نشر پروتکل 3220 از جلسه نزد پرزیدنت تاجیکستان بوده است. این پروتکل اخیرا در سامانه اینترنتی پلیار نیازویزدا نشر شده و سر و صداهایی را اطراف خود به بار آورده بود که حکومت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تحت تعقیب قرار خواهد داد. حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان از موجودیت چنین سندهای اظهار نگرانی عمیق کرده و خواستار توزیع حکومت در این زمینه شده است.
این مسئله که باید حکومت جمهوری تاجیکستان روی راست آشکار از روی رقمی که اونجا نشان داده شده است موقع خود را پورا مقرر کند. اینا نه مسئله که مثال پروکوراتوری جنرالی یا که مثال دیگه مقرر کردن است. این بسیار تشویش‌آور است. این مسئله برای پیشروی تاجیکستان خصوصا در جاده سیاسی این زیان بسیار میرساند.
اما این در حال است که سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان با برگزاری چنین یک جلسه در نزد رئیس جمهور و تهیه پروتکل در مطبوعات نشر شده شبهه دارد، زیرا به قول او خود مؤلف مقاله در سامانه پلیار نیزویزده گفته است که چنین یک پروتکل را ندیده است. آقای سفاروف گفت
واقعیت دیگر است. البته اگر طوری که اونها میخواهند بینند یا طوری که اونها میخواهند گویند، طوری که اونها میخواهند به عادی هم درست میشد، در تاجیکستان این گونه آبادی ها، این گونه موفقیت ها به دست نمی آمد.
در همین حال ظفر عبداللویف تحلیلگر تاجیک بر این است که وضع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان را نمیشود غیر قناعت بخش نامید. با قول او به هر صورت در سیستم امروزه حکومت تاجیکستان زندگی و کار کردن ممکن است. ظفر عبداللویف در رابطه با پروتکل 3220 از جلسه نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در این سند بعضی نقطه هایی هست که خارج از چهارچوب فرهنگ مبارزه سیاسی است.
Лично я как гражданин меня абсолютно не интересует, правда ли эти документы или нет.
У мегуят. Хусусан барои ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон воқеият доштан ё надоштани ин протокол фарқи надорад. Зеро ба қавли ман аксарияти талаботи бандҳои он протокол дар ҷомеаи мо қаблан ҳам ҷорӣ шуда буд. Инро ман мушоҳида ҳам кардам. Вале ман чунин тарзи муборизаи сиёсиро тарафдор нестам. Ҳамчунин ба ман фаъолияти мунаққидони ҳукумат низ маъқул нест. Зеро ман феълан нирӯеро дар кишвар намебинам ки ба усулҳои демократӣ ва манофии мардуми оддӣ мутобиқ бошад. Ҷои ёдоварист ки ҳафтаи гузашта ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон изҳороти пахш намуда аз идораи додситонӣ таҳқиқи воқеияти ҷо доштани протоколи 3220-ро талаб карда буд. Барод Юсуфӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.
و واقعا 20 سال است که تاجیکستان مشکل نارسایی نیروی برق را دارد و با نظر داشت همین کمبودی بعضی از سیاستمداران در کشور میگویند سیاست کادری دولت مالی رحمان دست کم در بخش همین انرژی جای زیاد برای تعریف ندارد. با وجود تربیه سطح متخصص در دانشگاه‌های خارجی اموری دولت همچنان در دستی کادرهای بازمانده از زمان شوروی باقی مانده است و از این خاطر به نظر محافل سیاسی و صاحب نظران در تاجیکستان قدیمگرایی در انتخاب کادرها و کمبود تکنوکرات‌ها در حکومت یک صد چین در راه رشد تاجیکستان شده است. موضوع را همکارم میرزای سلیم پور ادامه می‌دهد.
بازار کادری تاجیکستان را با دیگه مانند میکنند که کفلس و دستانش از آن گشته و برگشته همان یک کادرهای اکثران بازمانده زمان شوروی را به کاسه حکومت میکشند. معیار این کاسه کشی نیز بر همان اصل های کهنه صداقت سالاری و تبرگرایی و محلگرایی تکیه میزند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان که سابقه طولانی کار با کادرها در زمان شوروی را دارد میگوید مشکل اصلی سیاست کادری امروزه عدم توازن است و در نتیجه تاجیکستان امروز متخصص نمییابد که نیروگاه بسازد یا یگان کارخانه نوی صنعتی را گردان کند.
دولت کادر تیار نکرد او دیگر دولت هم نیست. فعلا نارسایی هست. حالا بینید گوگو روغن هم نشو میدهد. اونجا بسیار انجینیرای و خاصین سال شاگفت است. خیلی بعد از 5-6 سال دیگر جای و ایرو یکون کس پور کس بزنر کن. نشود که ایشو بی یک کارگر پنجم رضایت انجینیر بسازی.
شادش عبدالله و تلگران دیگر میگویند از کادرهای اکثران اوبکی دانشگاه های تاجیکستان دیده باید دیده امید بیشتر به سوی آنهای دوخ که در خارج تحصیل کرده اند. فعلا در دانشگاه های 39 کشور جهان زیر 2000 طالب علم تاجیک تحصیل دارند و چند هزار دیگر علاقه تحصیل را در خارج ختم کرده اند. اما از این شمار تا حال نفری بر رده های اول رهبری در تاجیکستان راه نیافته است. اکثر دانشجویان تاجیک بعد ختم تحصیل یا در خارج میمانند و یا در یگان سازمان بین المللی کار میکنند تا در ادارات دولتی تاجیکستان. ظهور شاه رحمت لایف که بعد ختم تحصیل در بریتانیا در دوشنبه در یک سازمان خارجی کار میکند میگوید طالب علمان تاجیک با عزم زیاد خدمت به وطن برمیگردند، ولی واقعیت های تاجیکستان به خصوص معاش پس و تقابازی رایج خیلی زود به این آتش از میان ها آبی سرد میریزد.
فقط گفتید ابو در فرهنگ مشتگت فرمان اینستو در تاجیکستان در زندگی مردم خیلی تاثیر کلان دارند. بیشتر وقت مردم امیر روحکتی معلومات میاد و امیر روحکتی اصلاحی کار میشود که مثلا هم کشلاغ هم شهر هم خیلی کار بود میشود. جوانای که میبیند همی از سال نیم سال دو سال مثلا استوده با درمی محیطی که هست پوزیتاستا دبتیر و چندتنه.
با باور ناظران امور اشتباه های کدری به خصوص در سوهای برق یک دردسر اساسی امام علی رحمان در انتخابات سال آینده خواهد شد. آقای رحمان در انتخابات سال 1999 سواری اسب صلح با پیروزی رسید. یک زمینه پیروزی او در انتخابات سال 2006 وعده الکی تا سال 2009 از بین بردن لیمیت نیروی برق بود. عدالت میرزا سردبیر هفته‌نامه ملت که این نشریه خواستار تبدیل چند وزیر کلیدی از جمله وزیر انرژی شیرعلی گل شده بود میگوید وقتی مردم میبیند که این حکومت در 20 سال نتوانست خانه‌اش را گرم و چراغان کند خیلی در اندیشه میافتد که امور زندگی آنها را به دست چی افراد سپرده‌اند.
تنها 4 سال وعده شو بود که تاجیکستان را از بحران خواهد برآورد، ولی این وعده اجرا نشده است، بلکه وضعیت بحرانی تر شده است. برای همین یکی از مسئله های عمده ای که پیش روی آقای امام علی رحمانوف در انتخابات قریب الوقوع میآید همین خواهد بود و این وابسته به رقیبای آقای رحمانوف خواهد بود که چگونه میتوانند از این وعده اجرا نشده استفاده بکنند.
وزیر انرژی و صنعت شیرعلی گل برای مثال ختم کرده دانشکده کشاورزی است و بلندترین مقامی که تا آمدن به دوشنبه داشت ریاست ناحیه دنغره و از آن پیش رهبری اداره آب این ناحیه بود. رهبری فعلی برق تاجیک عبدالله یاروف در 12 سال اخیر 3 مرتبه رئیس این شرکت تعیین شده، دو دفعه اول به علت ناکامی در حل بحران برق برکنار شده است. اما با عقیده تحلیلگران انتصاب افراد غیر حرفه‌ای و نالایق خاصی تنها یک رشته الهیده نیست، بلکه حکومت تاجیکستان از این بابت باید اساسا از حساب وزیران تکنوکرات تکمیل شود. عدالت میرزا میگوید
درست است که از دست یک نفر شاید چیزی بر نمیاد، ولی ببینید یکی از پیشرفت هایی که دولت امروزه تاجیکستان دارد این ساحه مخابرات است و با کرسی وزیری نشستن وزیر سابق سعید زبیدوف باعث شد که این ساحه بتواند که پیشرفت بکند.
اما به عقیده بسیاری ها در بیشتر حالات در تاجیکستان آن افراد انگوش شماری هم که عزم اصلاحات در سر به کابینه راه می‌یابند بعد یک مدت خیلی کوتاه قاعده های کهنه بازی در این صحنه را پذیرفته همرنگ باقی جماعت می شوند.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 مارت سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب و وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
برف امروزه در تاجیکستان ظاهرا علامت آن است که زمستان امسال به آسانی دامن تاجیکستان را رها کردنی نیست و همین زمستان طولانی ذخیره های خوراکی مردم روستاهای دوردست در جنوب تاجیکستان را کمتر میکند. مردم فقیر که امانات خانگی یک ثروت آنها به حساب می رود مجبورند با نرخ ارزان این حیوانات خود را به کارخانه های گوشت بفروشند، زیرا دیگر که علف برای آنها پیدا نمی کنند. از این رو از ناچاری ثروت گران خود را، ثروت بی‌بهای خود را با قیمت ارزانی از دست می دهند. همکار ما مومین احمدی از کلاب گزارش می دهد.
ساکنان منطقه کلاب حیوانات لاغر خود را کشته با ارزان‌ترین نرخ به کارخانه‌های حسیب استحصالکنی می‌سپارند. فرهاد یک ساکن ناحیه شورآباد می‌گوید دیگر هیچ راهی برای نجات گاو و مال خود ندارند و جز اینکه آنها را پیش از حرام مردن ذبح نموده به کارخانه‌های حسیب استحصالکنی سپارند. با گفته این ساکن شورآباد تا کنون ده‌ها سر چهارپایان آنها و همسایگانشان از گرسنگی هلاک شدند.
فورال اولش که بیکا بودیم یک 10 12 تا میدان بود مثلا ایام سویمون هم خیلی مرده سودن.
اداره کشاورزی منطقه کلاب زمستان امسال را پرتلفات ترین زمستان برای چارو پروران دانست. رجب علی کلابکوف سرگرانم اداره کشاورزی در منطقه میگوید صدها سر شمار چارپایان از گرسنگی هلاک گشته است که این زیان بی بازگشت با چارو پروران دانسته می شود. او افزود
ای از ناچاری کشتن می شود، باید که همه این چاروایی که از ناچاری کشته می شود با از زوادهای گوشت تامین کنی یا اینکه یاسا کامبینات سپرده شود که برای حسیب استفاده بوده شود. خیلی که 50% نسبت وزن زندهش ارزان می غلطد.
حالا در دهات گوشت حیواناتی از ناچاری کشته شده با ارزان ترین نرخ فروخته می شود. سعید ولی یک ساکن کلاب می گوید یک کیلوگرمی چنین نوع گوشت از 5 تا 10 سومانی ارزش دارد.
با ارزان می گم اتون 10 دمیتا 10 شا 5 دمیتا هم گوسپند هم گاو هم بر بزش کمتر میکنی اما خنکی زگه به نظرم میبره در شربو میدوزه میخری چخیل بوی میکنم او را مچان که ارزون بگوی ارزون را میتا.
از ناچاری کشتن حیوانات خانگی و به کارخانه های حسیب استحصالکنی سپردن گوشت آنها در حال است که کارخانه گوشت کلاب بزرگترین چنین کارخانه دیگر چنین نوعی گوشت را خریداری نمیکند. امریدین رستم یک مسئول این کارخانه گفت حیواناتی که کشته میشوند خیلی لاغرند و از آنها در حرارت بلند گرمی حسیبی با صفت پختن امکان ندارد. بعد این خاطر او میگوید دیگر آنها با یگان نرخ چنین گوشت را خریداری نخواهند کرد. اداره کشاورزی میگوید در یک هفته اخیر تعداد هلاکت گاو و گوسفند به مراتب افزایش یافته است. اگر در یک هفته پیش نزدیک 500 سر چهارپایان ساکنان هلاک شده باشد، در هفته گذشته این شماره در منطقه کلاب به 1000 سر رسیده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
بله، رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما رو همراهی میکنم. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم و میرویم به ولایتی سخت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
طبیعت شناسان در ولایت سغد میگویند سیم خار کشیدن مرزهای میان تاجیکستان و ازبکستان و تنگ شدن چراگاه برای آهوان بخارایی نمیگذارد سرشمار این حیوان نادر رو به افزایش نهد. آهوی بخارایی در کتابی سرخ تاجیکستان و همچنین کتابی سرخ جهانی وارد شده است، چون یک جانوری در حال نابودی است. در تاجیکستان این نوع آهو تنها در دو منطقه در بیشه پلنگان و زرافشان نگهداری می شود. با تفصیلات این مطلب همکارم معصومی محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
به گفته مسئولان پرورشگاه زرافشان واقع در ناحیه پنجکنت، آهوان بخارایی چراگاه فراخ و گردش آزادانه را خوش دارند و افزایش آنها هم در چنین محیط به دست می آید. بهرام زائیروف از مسئولان خواجگی جنگل ناحیه پنجکنت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در حال حاضر در این پرورشگاه تقریباً 40 سر آهوی بخارایی به سر می برد، ولی مرز سیمخاربند و مینکاری شده بین تاجیکستان و ازبکستان و فضای تنگی زیست نمیگذارد نسل این جانور نادر زیاد شود. و افزود
برای سرحد بسته
بگیش آنها شمخور خانستان بود البته هر شمخور گذاشته میدوند وزور از اون دایره گذاره دیده دایره شمخور نیست پرابلم هست برای اینکه مهم رفته میسال میجه با گذاشته میدونیم دیده نمیتونیم میسال تریتوری ارو بده گذاشتم با
این در حال است که به گفته مصاحبم تا میانه های سالهای 90 عصر گذشته جنگلبان ها و صیادان تاجیک و ازبک با هم ارتباطی قوی داشتند و بی‌ممانعت جهت نظارت و شمور آهوان بخارایی و قلمرو همدیگر روا می کردند. همکنون این رابطه ها و همکاری ها قطع شده سیمخاربندی شدن مرزها راه گذر را نه تنها برای انسان های محافظ طبیعت بلکه حیوانات از جمله آهوان بخارایی تنگ کرده است. آقای زائیروف افسود سال 1980 یک گروه متخصصان تاجیک که وی نیز به این گروه شامل بود 7 جفت آهوی بخارایی را برای پرورش از ممنوعگاه دره پلنگان جنوب کشور به پرورشگاه زرافشان واقع در ناحیه پنجکند آورده بودند. طی این مدت شماره آنها به حدود 40 سر رسیده اما دیگر افزایش آنها مشکل شده است. وی می افزاید در رابطه با موضوع طالب حابیلوف رهبر اتحادیه دوستداران طبیعت سوخت دکتری علوم بیولوژی حفظ و یا از بین رفتن آهوان بخارایی را در وادی زرافشان به رفتار و روش آینده آدمان وابسته می داند و می گوید
و برای حفظ همین نمود مثلا پنجکند به سرازم ده یک سازشنامه یا شرطنامه شد نزدکار بین تاجیکستان و ازبکستان برای حفظ همین نمود که کتاب سرخی بین خواهی و داخل شده گید و یک تریتوری اونه میستد برای زیستش 300-400 کیلومتر کوادراتی درکار یعنی اگر جمهوری دیگر جمهوری رو میگذارد.
از نگاه مصاحب اولمان بهرام زائیروف از مسئولان خودیگی جنگل ناحیه پنجکند برای تدبیراندیشی از جانب طبیعت دوستان تاجیکستان و ازبکستان جهت حفظ آهوان بخارایی در پرورشگاه منطقه زرافشان هنوز هم دیر نشده است و میگوید چیزی که آهوان بخارایی را تا حال از محو شدن در این منطقه نگه می‌دارد ترحم به این جانور زیبای و رعایت شدن حفظ این جانور شامل به کتاب سرخ جهانی از سوی صیادان هر دو کشور است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در دقایق پایانی برنامه اخباری ورزشی را از همکاری ما در دوشنبه نذراللهی لطیف میشنویم.
مسابقات ایدانه بخشیده به جشن بین المللی نوروز در شهر دوشنبه با دوی مارافونی آغاز یافت. در پایگاه به مسافه 10 کیلومتر 13,500 اشخاص سینشان مختلف شرکت داشتند. در سبقت مردان حسن غفوروف غالب آمد. اجمل امیروف جای دوم را کسب نمود. سوتی بولدی حیطف سوم شد. در سبقت زنان مونیسا رحمت و پیروز گردید. گزل امیرقلوه در جای دوم و دلشاده رحمانوه در جای سوم قرار گرفتند. غالبان و شرکت کنندگانی فعالی پایگه با جایزه های مقامات شهرداری دوشنبه و کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان مکافاتانیده شدند. رحمت شاه کمالوف مدیر شعبه ورزش شهرداری دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت روز 23 مارت در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور مسابقه گوشتی ملی با شرکت زورترین پهلوانان از مناطق مختلف کشور برپا می‌گردد. او افزود
برای غالبان وزن مطلق افتماشین تمغه خارجی معین شده است.
با گفته جناب کمالوف تنتناهوی جشن بین المللی نوروز در پایتخت کشور با مسابقه اسب دوانی که 27 مارت در نوروزگاه سابق ایپادرام دوشنبه برپا می‌گردد خاتمه می‌یابد. خبری دیگر، مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا از 25 می تا 1 ایونی سال روان در امارات متحده عرب برگزار می‌شود. در این مسابقه 16 دسته منتخب شرکت خواهد کرد. دسته ها به 4 گروه تقسیم شدند. بر اساس قرعه کشی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در گروه بی 25 می با تیم تایوان، 26 می با دسته ژاپن و 27 می با منتخب لبنان بازی می کند. باید تذکر داد که 4 دسته بهترین قاره به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال جهان راحت می گیرد. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نذرالله لطیف بخش سوم مجله شامگاهی را به پایان رساند. من طاهر سفر تا این لحظه همراه شما بودم و از آن که شما هم با ما بودید سپاسگزاریم. لحظه بعد برنامه آینده ساز است با رادیوی آزادی بمانید.
خان تا عمر باشد هر بهار عاشق شده با نگار در جهانی پرنگار عاشق شده مثل گل یک بار در صبحی جوانی بیشکفته مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده
رادیو